رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
مغول‌ها چرا و چطوری به ایران حمله کردن و بعد از حملهشون چه اتفاقاتی رو توی این سرزمین رقم زدن؟ نقش حکومت سربدارا توی هویت شیعی چیه؟ با ما همراه باشید و قسمت هفتم ماجرای شیعه رو از دست ندید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت هفتم پادپخش ماجرای شیعه هستید. این پادپخش روایتگر سرگذشت شیعیان امیرالمومنین تو این 14 قرنه و زحمت پژوهش و نگارشش با دوست عزیزم جناب امین سلیمان پور بوده. قسمت هفتم در مورد حکومت محلی سربدارانه و البته تو این قسمت ظهور و افول خوارزمشاهی ها و حمله مغول به ایران روایت میشه. قسمت میخوام حکومت سربداران رو براتون روایت کنم. یه حکومت شیعی و محلی با مرکزیت سبزوار که یه مجموعه تلویزیونی هم ازشون تو ایران ساخته شده. اما قبلش بیایید تا براتون از زمینه‌های تشکیل حکومت سربداران بگم. اینکه شرایط جهان اسلام و مخصوصا ایران عزیزمون تو اواخر حکومت سلجوقی به چه سمتی رفت که نهایتاً حکومت سربداران تشکیل شد. ببینید، حکومت سلجوقی کم کم به دلایل مختلف به ویژه به خاطر تقسیم شدن قلمروشون بین شاهزاده ها رو به ضعف رفت و از کنار سلجوقی ها خوارزمشاهی ها زاده شدن، سلسله ای که از دل یه حکومت محلی سر بر آوردن، شکوفا شدن، امپراتوری ساختن و در نهایت تو نبردی خیلی سنگین با مغول ها به تاریخ پیوستن. پس با من همراه باشید تا خیلی کوتاه قدرت گرفتن و افول خوارزمشاهی ها رو براتون بگم. ماجرا اینا از خوارزم، یه منطقه ای تو شرق دریای خزر و اطراف رود آمودریا شروع میشه. تو دوره سلجوقی ها خوارزم یه ایالت مرزی بود که حکمرانیش با شاههای محلی بود. البته اینا تحت فرمان سلجوقیا بودن ها. یکی از این حکمرانا قطب الدین محمد بود. قطب الدین محمد از خاندان انوشتکین بود. انوشتکین از ترکایی بود که تو دربار سلجوقی به مقامات بالایی رسید و پسرش محمد تونست به عنوان خوارزمشاه منصوب بشه. اما نقطه عطف دوران علاءالدین تکش بود. تکش تونست استقلال خوارزم رو از سلجوقیا به دست بیاره و با دشمناش مقابله کنه و یه قدرت مستقلی رو پایه‌گذاری بکنه. بعدش هم پسرش علاءالدین محمد خوارزمشاه پادشاهی رو به اوج خودش رسوند و قلمروش رو از رود سند تو شرق تا آسیای مرکزی در شمال و غرب ایران گسترش داد. در واقع اینجا خوارزمشاهی ها تونستن جای خالی سلجوقی ها رو پر کنن و قدرت اصلی ایران بشن. پس سلجوقی ها کم کم ضعیف شدن، حکومتشون تیکه تیکه شد، مناطق مختلف حکومتشون رو چند تا حکومت محلی دست گرفتن و یکی از این حکومت های محلی که خوارزمشاهی ها بودن اومدن تقریبا تمام مناطق تحت نفوذ سلجوقی‌ها رو گرفتن. این آقای علاءالدین محمد خوارزمشاه یه مرد جاه طلب و سیاستمداری بود. ارتش بزرگی ساخت، خیلی از مناطق ایران رو تصرف کرد و حتی با خلافت عباسی‌ها وارد درگیری شد. اما همین جاه طلبی و بی‌تدبیری توی روابط بین‌المللی مخصوصاً با قدرت در حال ظهور مغول‌ها تبدیل به یه فاجعه بزرگ شد. چطور؟ ببینید، وقتی چنگیزخان مغول برای شروع روابط تجاری یه کاروان رو به قلمرو خوارزمشاه فرستاد، اینا وارد یه شهری شدن به نام اوترار. حاکم اوترار به جای اینکه از اینا استقبال بکنه، اینا رو متهم کرد به جاسوسی و اینا رو کشت. این اشتباه استراتژیک بهونه‌ای شد برای حمله بزرگ مغول به ایران و شروع یه جنگ خونین که نهایتاً به نابودی حکومت خوارزمشاهی منجر شد. سال 616 قمری مغول‌ها با فرمان چنگیزخان به مرزهای خوارزمشاهی حمله کردند. علاءالدین محمد که پادشاه خوارزمشاهی بود، به جای اینکه مقاومت یک پارچه کنه جلو اینا، خیلی پراکنده تو شهرها نیرو مستقر کرد. مغولا هم یکی یکی شهرها رو فتح کردن و اومدن جلو. نهایتا محمد خوارزمشاه از ترس شکست فرار کرد و تو جزیره آبسکن تو دریای خزر از دنیا رفت. بعد از محمد خوارزمشاه پسرش جلال الدین خوارزمشاه برای مدت کوتاهی پرچم مقاومت رو بالا گرفت. یه تعدادی پیروزی هم به دست آورد، اما اونم جلوی قدرت عظیم مغول‌ها دووم نیاورد. با مرگ جلال الدین سلسله خوارزمشاهی به پایان رسید. یه نکته اینجا بگم، ببینید در مورد چرایی حمله مغول به ایران حرف و حدیث خیلی زیاده. بعضی منابع میگن اتفاقا خلیفه عباسی از جمله مشوقای اصلی چنگیز برای حمله به قلمرو خوارزمشاهی بوده، چون بین اونا و خلیفه اختلاف زیاد بوده. خلیفه خوارزمشاهی رو به رسمیت نمیشناخته، به خاطر همین چنگیز رو تشویق کرده تا حمله بکنه به خوارزمشاهی. از طرفی هم وقتی نامه‌نگاری‌های چنگیز رو با خوارزمشاه می‌بینیم متوجه میشیم که اصلا چنگیز برای اون جایگاه پادشاهی ایران رو قائل نبوده. مثلا تو نامه خطاب به پادشاه خوارزمشاه می‌نوشته پسرم، و اینجوری می‌خواسته خوارزمشاه رو تحقیر کنه. می‌خوام بگم حمله مغول‌ها به ایران فقط سر اون ماجرای کشتن بازرگانا نبوده. اوضاع یه مقدار پیچیده‌تر از این حرفا بوده، اما خب اون بهونه‌ای بوده برای شروع این حمله بزرگ. تموچین همون کسی بود که بعداً معروف شد به چنگیز خان مغول. از یه قبیله کوچیک بود، بعد از غلبه بر اونگ خان رئیس قبیله کرایت شد و معروف شد به چنگیز. چنگیز تونست با متحد کردن قبایل مغول یه لشکر بزرگی برای خودش درست بکنه و تو نیمه اول قرن 7 هجری قمری به ایران حمله کرد. تو این حمله چنگیز تونست شهرهای سمرقند و بخارا رو که تو اون دوره از آبادترین شهرهای ایران بودن فتح بکنه. بعدش هم پسر کوچیکش طولوی رو به مرو و نیشابور فرستاد. اونم اون دوتا شهر رو به ویرانه تبدیل کرد. داماد چنگیز یعنی توقاجارنویان تو محاصره نیشابور کشته شد. شهر اوترار هم که همون شهری بود که حاکمش نماینده مغول رو کشته بود، توسط جغتای و اوکتای دوتا پسر دیگه چنگیز فتح شدن و قایرخان حاکم شهر به دست اونا به قتل رسید. خوارزم به دست جوجیخان پسر بزرگه چنگیز افتاد. بعدش جرجانیه پایتخت خوارزمشاهی محاصره شد. آخرین شهری هم که از سرزمین خراسان به دست مغولا فتح شد هرات بود. این شهر به دست طولوی پسر چنگیز سقوط کرد. سردارای مغول دنبال سلطان جلال الدین تا مرکز و حتی بعضی نقاط غربی ایران هم اومدن، اما بیشتر از کشورگشایی انگار دنبال غارت بودن. نهایتا هم به خراسان برگشتن، اما بعد از نابود کردن یه بخش زیادی از ایران. چنگیز بعد از برگشتنش به مغولستان سال 624 مرد و اون جاهایی که تصرف کرده بود بین 4 تا پسرش یعنی جوجی، جغتای، اوکتای و طولوی تقسیم شد که معروف شدن به سرزمین‌های چهارگانه. بر اساس این تقسیم بندی سرزمین اصلی مغول به طولوی رسید، سرزمین قراختاییان و ماوراءالنهر به جغتای، دشت قبچاق به جوجی و نواحی تصرف شده از ایران به اوکتای رسید. بعد از چنگیز تو قوریلتای مغول اوکتای به جانشینی چنگیز انتخاب شد. حالا قوریلتای چیه؟ یه مجلسی بوده که وظیفه‌اش این بوده خان جدید مغول رو انتخاب بکنه. یه سری قواعد خاص خودش هم داشته که از یاسای چنگیز تبعیت میکرده. یاسا به معنای همون قانون نامه چنگیزه. مثلا تو قوریلتای که همون شورای سیاسی و نظامی مغوله، الزاماً کسی که خانه قبلی معرفیش کرده به پادشاهی نمیرسه. یا مثلا زود رسیدن به محل قوریلتای توسط شاهزاده های مغول یه جور امتیاز حساب میشده. تقریبا از بیشتر جریان های ساکن تو سرزمین خان نماینده های تو قوریلتای حضور داشتن. مثلا تو بعضی از قوریلتای ها نماینده پاپ، نماینده بنی عباس و حتی اسماعیلیای نظاری هم بودن. اوکتای که خان بعدی مغول‌ها بود، شهر اردوبالیغ تو شمال مغولستان رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کرد. اوکتای بعد از اینکه مستقر شد، دستور حمله دوم به ایران رو صادر کرد و فرمانده مغول جرماقون تونست بقایای امپراتوری خوارزمشاهی رو هم از بین ببره و آذربایجان و گرجستان و ارمنستان رو هم ضمیمه خاک مغول بکنه. بعد از اوکتای گویوک انتخاب شد. گویوک خان تونست توسط سرداری به اسم آذربایجان سرزمین سلاجقه روم رو که میشه شرق همین ترکیه امروزی تو جنگ معروفی شکست بده و از اون به بعد سلاجقه روم شدن زیر مجموعه مغول‌ها. یه چیزی تو پرانتز بگم، اسم شخصیت‌ها و شهرهای مغولی خیلی سخته، یه مقدار با زبان و ادبیات ما فاصله داره، امیدوارم این اسما رو درست تلفظ بکنم، درست بخونم. بعد از گویاک منگوخان به حکومت رسید، بعدش هم هولاکوخان معروف به حکومت رسید. هولاکوخان اولش از طرف برادرش برای تصرف قلعه های اسماعیلی و بغداد راهی ایران شده بود، اما بعدها تونست حکومت ایران رو به دست بگیره. این هولاکوخان همینطوری که داشت از مرکز ایران رد میشد، بازمانده های اسماعیلی های نزاری رو تو قلعه علموت از بین برد و بعدش راهی بغداد شد. یه چیزی هم توجه داشته باشید، تا اینجای کار کسی از این همه فرقه و حکومت مختلفی که سر کار اومده بودن کاری به کار خلفای عباسی نداشت. این عباسی هم در نهایت تقدس از طرف اهل سنت داشتن زندگیشونو میکردن، اما این بار آدمایی اومده بودن که هیچ ارزشی برای شخص خلیفه و انتصابش به رسول خدا قائل نبودن. نهایتا شهر بغداد توسط هولاکو فتح شد، بعدش هم هولاکو خلیفه رو کشت. چطوری کشتش خیلی جالبه. میگن اینا اعتقاد داشتن که ریختن خون خلیفه برای هولاکو بدیومنی میاره، به خاطر همین خلیفه رو توی یه نمدی پیچیدن و انقدر با چوب زدن که در اثر کوفتگی بدن مرد. یه چیز دیگه‌ای که تو فتح بغداد یه مورد مهمیه و به تاریخ شیعه هم برمیگرده، همکاری بعضی از شیعه ها مثل ابن القمی و خواجه نصیرالدین طوسی تو فتح بغداد. شیعیان با اینکه توی این دوره هم تو اقلیت به سر می‌بردن، اما میشه گفتش که اقلیت قابل توجهی بودن. مثلا همین ابن القمی که اسمش اومد از وزرای دربار عباسی بود، اما همکاری اینا بر علیه حکومت عباسی معمولا ابهام داره. بعضی از مورخین میگن که علت همکاری اینا به خاطر نفرتی بوده که از بنی عباس داشتن. به هر حال ما شیعیان عباسی‌ها رو قاصب خلافت و قاتل ائمه میدونیم. بعضی‌ها هم گفتن که خواجه نصیر به هر حال فرقی بین خلیفه عباسی و هولاکو نمیدید، به خاطر همین با این همکاری بیشتر میخواست به تقویت علم با کمک هولاکو بپردازه. بعضی‌ها هم میگن که خواجه نصیرالدین واقع بینانه متوجه شد که بنی عباس دیگه دارن میرن و با این همکاریش با مغولا یه طوری میخواست اقلن از شیعیان در مقابل وحشیای مغول حفاظت کنه. یه عده دیگه هم میگن اساساً خواجه مجبور به همکاری با هولاکو شد، چون خواجه نصیر برای مطالعه و تحقیق به قلعه علموت رفته بود، اما بعدها تو همون قلعه زندانی شد. بعد از تسخیر قلعه به دست هولاکو، خواجه مجبور شد بین مرگ و یا همکاری با مغولا یکی رو انتخاب بکنه و اینجا خواجه نصیرالدین دومی رو انتخاب کرد. یه جورایی میشه گفت همه این دلایل میتونن درست باشن، یعنی خواجه هم برای همکاری با مغولها تحت فشار بوده، هم میدید که از بنی عباس چیزی نمونده و اینا رفتنی هن. به خاطر همین ترجیح داده بین شرایط بد و بدتر بد رو انتخاب بکنه، هم جون شیعیان رو حفظ کرد، هم میراث شیعی بیش از پیش از بین نرفت. خلاصه که این همکاری خواجه نصیرالدین طوسی با مغولها از مباحث سخت تاریخه و دلایلش برای ما واضح نیست. حالا بگذاریم. هولاکو بعد از فتح بغداد خودش رو ایلخان معرفی کرد. تا اینجای کار پادشاه‌های مغول ارتباط کاملی با خان‌های مغولستان داشتن، ولی از اینجا به بعد استقلال خودشون رو از دربار مغول اعلام کردن. البته بگم ارتباطکی هم داشتن ها. بعد از هولاکو پسر بزرگش اباقا ایلخان بعدی مغول شد. ایلخان بعدی هم تکودار یا تگودار بود، پسر دیگه هولاکو خان. تو این دوره بعضی از بازمانده‌های بنی عباس تو مصر داشتن زندگی می‌کردن و تحت سیطره مملوک‌های مصر خلافت رو پیش می‌بردن. تکودار تصمیم گرفت که مسلمان بشه و اسم احمد رو انتخاب کرد. این مسلمان شدن تکودار به مزاق بعضی از شاهزاده‌های مغولی خوش نیومد. به خاطر همین ارغون برادرزاده تکودار و فرزند اباقا بر علیه عموش شورش کرد، تکودار رو به قتل رسوند و شد جانشینش. در مورد مذهب مغولا چیز قطعی و مشخصی نمیشه گفت. اینا تو مناطق مختلف و زمانهای مختلف دینهای متفاوتی رو انتخاب میکردن. یه جورایی میشه گفتش که تا این دوره بیشتر مغولا شمنی باور بودن. خیلی ساده تر بخوام بگم، اینا اعتقاد به یه سری موجودات فرازمینی داشتن. ساده تر و با تسامحش میشه گفتش که یه جورایی جن پرست بودن یا روح پرست بودن. البته بعضی از این شاههای مغول تحت تاثیر تبلیغات کلیسای روم مسیحی شده بودن. مثلا در مورد هولاکو گفتن که مسیحی شده بوده، یا در مورد اولجایتو و تکودار هم گفتن که اینا رو تو کودکی غسل تعمیدشون دادن. بین مغولا مذهب بودا هم رونق داشته. از قضا یه سری از آثارش تو همین ایران عزیزمون هم هست، اما چون با بعضی از آموزه‌های مذهبی قاطی شده خیلی قابل بحث نیستن. میشه گفتش که این مغولا تقریبا تسامح مذهبی داشتن و خیلی توی این امور سخت نمیگرفتن. نمیخوام بگم یه الگوی مشخصی داشتن همشون این شکلی بودن، نه. بعضی از مغولا هم میبینیم که تو زمینه دینی سختگیری میکردن. مثلا اباقا به خاطر دشمنی با اسلام وزیر مسلمون خودش یعنی شمس‌الدین جوینی رو مجبور کرد که گوشت خوک بخوره. اما این تسامحی که به طور کلی توی مغول‌ها بود به درد شیعیان خورد، یعنی با فرصتی که توی این دوره به دست شیعه افتاد به سرعت مشغول تبلیغ و جذب شدن. تو دوره ارغون شمنیسم کمتر شد و مذهب بودا به اوج رسید. بعدش گیخاتو به حکومت رسید. این گیخاتو از نالایق‌ترین شاه‌های ایلخانی بوده که به دست بایدو کشته شد. تو این دوره برای اولین بار تو ایران از پول کاغذی به اسم چاو استفاده شد. بعدن قازان به انتقام خون کیخاتو بایدو رو کشت و خودش به سلطنت رسید. قازان برخلاف بقیه به هنر و فرهنگ علاقه‌مند بود. این قازان خان بعدن به توصیه امیر نوروز و تو محضر شیخ صدرالدین هموی مسلمون هم شد و اسمشو گذاشت محمود. بعد از قازان هم اولجایتو به حکومت رسید. دوره اولجایتو یکی از نقاط عطف تو تاریخ شیعه عصر مغولی به حساب میاد، چون خود اولجایتو اومد و شیعه شد. ماجراش هم خیلی جالبه. این اولجایتو چند بار دینشو عوض کرد، یعنی از بچگی توی یه خانواده‌ای به دنیا اومده بود که با ادیان مختلف در تماس بودن. اینم اولش بودایی بود چون پدرش و خیلی از مغولا بودایی بودن. بعدش مسیحی شد، احتمالاً به خاطر مادرش که علاقه‌مند به مسیحیت بود. بعدش هم مسلمون شد. مسلمون شدنش هم تحت تاثیر برادرش قازان بود. اسلامش هم اسلام سنی بود. حالا چی شد که شیعه شد؟ اولجایتو بعد از اینکه یه مدت سنی بود تحت تاثیر دو تا عالم شیعه معروف قرار گرفت. اون دو نفر کی بودن؟ یکی علامه حلی بود، از علمای بزرگ شیعه که خیلی توی مناظره و استدلال قوی بود. عالم دوم هم شیخ مفید دوم بود، شمس الدین ابن مکی. ایشون غیر از شیخ مفید معروف ها، اما از شاگردای همون مکتبه. این دو تا عالم با استدلالای منطقی و مذهبیشون تونستن ذهن اولجایتو رو تغییر بدن. از طرفی هم یه سری اختلافای بین علمای سنی حنفی و شافعی تو دربار اولجایتو بود که این باعث شد دلزده بشه. یه نقل دیگه هم هست که میگن اولجایتو خیلی ناراحت بود چون بچه‌هاش یکی یکی می‌مردن. میگن که یه بار دعا کرد اگر بچه‌ش سالم بمونه مذهب اهل بیت رو انتخاب بکنه. اون بچه هم سالم موند. اولجایتو هم گفتش که من نذرمو عملی می‌کنم و شیعه شد. اومد و حدود سال 708 قمری مذهب رسمی خودش رو به شیعه اثناعشری تغییر داد. حتی اسم 12 امام رو روی سکه‌ها ضرب کرد، خطبه‌های نماز جمعه رو به نام اونا خوند و می‌خواستش که قبر امیرالمومنین و امام حسین رو بازسازی آباد بکنه. حتی تو ابراز علاقش به تشیع خیلی خیلی بیشتر هم رفت. میگن که اولجایتو گنبد سلطانیه رو تو نزدیکی‌های زنجان برای این ساخت که پیکر امیرالمومنین رو از نجف به اونجا بیاره. علمای شیعه مخالفت کردن، گفتن که نمیشه همچین اتفاقی بیفته، که حرمت امام چی میشه؟ اصلا نبش قبر دلیل میخواد، اونم نبش قبر امام. ایشون هم گفتش که اشکال نداره، یه مقدار از خاک نجف و کربلا رو تو گنبد سلطانیه برای تبرک استفاده میکنیم. که اومدن و یه اتاقکی درست کردن، معروف شد به تربت خانه. هنوز هم اصلا اگه الان یه سری به گنبد سلطانیه بزنید این تربت خانه رو میتونید ببینید. گنبد سلطانیه بزرگترین گنبد آجری جهانه، تو شهر سلطانیه و نزدیک زنجانه. این گنبد فیروزه ای اونقدر بزرگ و زیباست که از اتوبان قزوین زنجان هم دیده میشه. اولجایتو یا سلطان محمد خدابنده وصیت کرده بود که تو سرداب سلطانیه دفن بشه و همین هم شد. غیر شیعیان به خاطر اینکه ایشون شیعه شده بود بهش توهین میکردن. نهایتا هم دو سال بعد از تموم شدن کار گنبد تو سن 34 سالگی از دنیا رفت و ابو سعید جانشینش شد. خب تازه رسیدیم به حکومت سربداران که تو دوران ابو سعید ایلخان تشکیل شد. در واقع برخلاف تصور خیلی‌ها که فکر می‌کنن سربداران تو سال‌های اول حمله مغول‌ها ظهور پیدا کردن، اما اینطور نبوده. تأسیس این حکومت محلی تقریباً اواخر حکومت ایلخانی بوده. تو دوره‌ای که سرزمین ایران با اینکه اسمن در اختیار ایلخان‌ها بود، اما تو هر منطقه یه حکومت نیمه مستقل داشت حکومت می‌کرد. تو دوره ایلخانی‌ها مسلمان‌ها یه چالش بزرگ داشتن. کردن. اونم فقدان رهبری بود. شیعیان که سالها میشد رهبری اصلی خودشون یعنی ائمه معصومین رو از دست داده بودن و کم کم با تلاش علما داشتن احیا میکردن خودشونو. مثلا تو این دوران علامه هلی اومد کتاب نهج الحق و کشف الصدق رو در مورد غیبت امام زمان نوشت و اونو تقدیم کرد به اولجایتو. اما اهل سنت که تازگی رهبر معنوی خودشون یعنی خلافت عباسی رو از دست داده بودن، مسیر دیگه ای رو پیش گرفتن، رفتن به سمت تصوف و درویش مسلکی. در کل چه شیعه چه سنی توی این دوره توی یه شوکی به سر می بردن. بعد چون یه حالت گیجی داشتن، ترجیح می دادن که به مسائل ماورایی و درویشی رو بیارن. البته این چیزا بین اهل سنت خیلی پررنگ تر بود. علمای شیعه سعی می کردن که تشکیلات مذهبی تشیع رو حفظ بکنن. بین شیعه ها هم مهدویت دروغین و فقدان رهبریشون بود که خیلی اذیتشون می کرد. تو این اوضاع درهم برهم و مبهم بود که حکومت سربداران تو سبزوار ظهور کرد. سربدارا پر پرش حدود 50 سال توی یه منطقه خیلی محدود حکومت رو دست گرفتن. اما یه سری چیزایی باعث میشه که اهمیت ویژه‌ای داشته باشن. یکی از این چیزا تأثیر فکری این جریان بر حکومت صفوی است. یه جورایی میشه گفتش که مبانی فکری حکومت صفوی تو دوره سربداران تئوریزه شد. یه ویژگی دیگه‌ای که سربداران رو از بقیه حکومت‌های شیعی جدا می‌کرد این بود که اینا اولین حکومت شیعی 12 امامی بودن که از قضا یه مقداری هم فقاهتی به حساب می‌اومدن. مثلا شهید اول همین کتاب معروف لمعه رو برای خواجه علی مؤید تألیف کرد و به خراسان فرستاد. یعنی کتاب لمعه روش حکومت و قضاوت و به طور کلی رهبری دینی سربدارا بود. حالا قبل از اینکه برم سراغ شاه‌های سربدار، بذارید یه توضیح در مورد رهبرای فکری این جریان بدم. یکی از رهبرای فکری این جریان شیخ خلیفه مازندرانیه. یکی از علمای شیعه منطقه سبزوار بوده. ایشون تو سالهای آخر حکومت ابوسعید ایلخانی با اینا مبارزه میکنه. قبلا گفتم تو این دوره صوفیه به شدت تو ایران زیاد شده بود. یه جورایی هم مثل یه مخدر عمل میکرد. مردم هم بعدشون نمیومد برای فرار از ظلم مغولها به این صوفیگری و اینا پناهنده بشن. حتی شاید بعضی از این صوفیا با مغولا هم همکاری میکردن. شیخ خلیفه هم دید که اوضاع حکومت که خیلی خرابه. مردم هم که گرفتار صوفیگری شده بودن. زهدای علکی و فاصله گرفتن از دنیا و این حرفا. ایشون اومد برای مردم از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام گفت. مردم ارشاد کرد. بعضی از فقهای اهل سنت از این وضعیت خوششون نیومد. اومدن مخالفت کردن. گفتن شیخ خلیفه تو مسجد داره به امور دنیایی میپردازه. اینا تصورشون این بود که مسجد محل ذکره، محل دعاست. اینجا نباید به امور دنیایی پرداخت. با همین استدلال اومدن فتوا به قتل ایشون دادن. خلاصه یه عده‌ای اومدن شبانه ایشونو دار زدن و مدعی شدن که شیخ خودکشی کرده. بعد از شیخ خلیفه یکی از شاگرداش به اسم شیخ حسن جوری علم نهضت رو دست گرفت و با زبان گویای خودش این کار رو تبلیغ می‌کرد. ایشون اسم کسایی که جذب کرده بود توی یه دفتری می‌نوشت و میگفتش که فعلا زمان اختفاست. منتظر باشید تا زمان سلاح برداشتن برسه. حسن جوری مجتهد یا عالم تراز اول دینی نبود. البته همچین ادعایی هم نداشت، اما به عنوان یه مبلغ خبره خیلی خوب تونسته بود ادعی رو دور خودش جمع کنه. حتی برای اینکه لونره یه مدتی هم رفت عراق و برای ردگم کنه این کارو کرد. اما به دست خبرچینای ایلخانی شناسایی شد و یه مدت هم تو زندان ارغون افتاد. خلاصه که رهبری فکری سربدارا با علما و روحانیون شیعی بوده. اولین حاکم سربدار امین‌الدین عبدالرزاق بوده. ایشون از طرف ابوسعید ایلخانی مسئول گرفتن مالیات کرمان بوده. اما به جای اینکه اون پول مالیات رو ببره بده به ابوسعید، خرج خوشگذرانی میکنه. بعدش هم که میفهمه ابوسعید از دنیا رفته، میره به سمت باشتین. باشتین یکی از روستاهای سبزوار بوده. اونجا عبدالرزاق متوجه میشه که مردم یکی از فرستاده‌های مغول رو به خاطر هتک حرمت نوامیس اهل روستا کشتن و به خاطر همین یه شورشی رو علیه حکومت مرکزی شروع کردن. عبدالرزاق هم میشه رهبر این شورش. حاکم سبزوار از عبدالرزاق خواست که قاتل رو تحویل بده. عبدالرزاق هم قبول نکرد. به حاکم گفتش که سر خود بردار دیدن بهتر از زندگی با ننگ است. اومد به پشتوانه مردم با حاکم سبزوار درگیر شد. اتفاقا پیروز شد و تونست سبزوار رو هم تصرف کنه. اما چیزی نگذشت، به دست برادرش وجیه الدین مسعود کشته شد. مسعود قدرت رو دست گرفت. بعد رفت سراغ اون زندانی که شیخ حسن جوری اونجا بود. شیخ رو نجات داد، گفت ایشون پیشوای معنوی منه. همینم باعث شد که مریدای شیخ بیان و جزو جنبش سربداری بشن. این دوستی مسعود با شیخ حسن جوری خیلی دوام نداشت. با اینکه مسعود با کمک شیخ تونسته بود نیشابور و خراسان رو بگیره، اما وقتی داشت به جنگ زاوه برای فتح هرات میرفت، دستور داد بعد از اینکه تقریبا پیروزی تو جنگ قطعی شد، یکی از مامورا شیخ حسن رو بکشه. همینطور هم شد، اما کشته شدن شیخ حسن ورق جنگ رو برگردوند و سربدارا تلفات سنگینی توی این جنگ دادن. نهایتا وجیه الدین مسعود تو جنگ با مازندرانی‌ها کشته شد و شمس الدین علی جانشینش شد. این شمس الدین از نزدیکای شیخ حسن جوری بود، اما خیلی طول نکشید مریدای شیخ حسن با ایشون هم مخالفت کردند. بعد از شمس الدین پادشاهای دیگه هم اومدن، حتی تونستن گرگان و مازندران هم فتح بکنن. این گرگان تاریخی یا جرجان با گرگان امروزی فرق داره ها. گرگان امروزی اسمش استراباد بوده. خلاصه که آخرین امیر سربدار خواجه علی معید بود. ایشون از طرفدارای طریقت شیخ حسن جوری به حساب میومد. برای اینکه رضایت مردمم داشته باشه رفت و درویش عزیز رو به عنوان رهبر معنوی نهضت هم انتخاب کرد، اما بعدن آبشون توی یه جوب نرفت و تنهاش گذاشت. درویش عزیزم مجبور شد که با طرفداراش به سمت عراق حرکت بکنه. خواجه علی هم اینا رو تا عراق تعقیب کرد، بعد توی منطقه با هم درگیر شدن و درویش عزیز کشته شد. این خواجه علی معید هم خیلی داستانا داره. بعد از اینکه بر مریدای طریقت شیخ حسن پیروز شد، اومد و مزار شیخ حسن جوری و شیخ خلیفه رو خراب کرد. اینا بنیانگذارای این نهضت بودن دیگه. اینجوری خواجه علی گور خودشو کنده بود. مردم با این کارش مخالفت کردن، بعدش هم کاری کردن که از سبزوار فرار بکنه. بعدن تو سال 780 اومد با زور سبزوار رو فتح کرد، یعنی سر لج و لجبازی مردم علیه خودش کرد. نهایتا خواجه علی معید تو جنگ با لورها تو منطقه خرم‌آباد کشته شد و اینطوری حکومت سربداری به نهایت خودش رسید. چرا حکومت سربداری بیشتر از 50 سال دوام نیاورد؟ یکیش اختلافات درونی اینا بود. خب اینا با حمایت درویشایی که پیرو شیخ حسن جوری بودن به قدرت رسیده بودن، اما همین خواجه علی معید به محض اینکه به قدرت رسید اومد و طرفدارای شیخ حسن جوری رو کشت. خلاصه که با اینکه سربدارا شکست خوردن و یه جورایی یه چهره خاکستری دارن، نه خیلی خوب و سفیدن نه خیلی بد و سیاه، اما تو کارنامه‌شون میشه خدمات خوبی رو نسبت به تشیع پیدا کرد. خلاصه که شکست اینا درسای زیادی برای امروز ما داره. مثلا زمانی که این خواجه علی شهر سبزوار رو دوباره تصرف کرده بود، حاکم استراباد اومد حمله کرد و سبزوار رو محاصره کرد. اینجا خواجه علی معید رفت سراغ تیمور گورکانی، به جای تکیه به مردم رفت سراغ ابرقدرت اون روز. اما این تیمور چون می‌خواست یه حکومت بزرگ و یک پارچه درست بکنه، تحمل وجود حکومت‌های محلی رو نداشت. به خاطر همین اعتماد خواجه علی معید به تیمور باعث فروپاشی سربدارا شد. تیمور پشت اینا رو خالی کرد. درس دیگه ی حکومت سربدارا اینه که با التقاط تصوف و تشیع نمیشه راه درستی رو رفت. اون موقع تصوف توی ایران، توی جهان تشیع و حتی اهل سنت خیلی طرفدار داشت. اینا اومدن از این موضوع برای تقویت حکومتشون استفاده بکنن، اما جواب نداد. یعنی یکی به نل یکی به میخ جواب نمیده. بگذریم، خلاصه که تاریخ و درسای پیدا و پنهانش. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. اگه از این قسمت خوشتون اومد به بقیه معرفی بکنید. اگه خواستید بقیه پادکست‌های رادیو مناهج رو دسترسی داشته باشید، رادیو مناهج رو توی گوگل و ایتا و کست باکس و تلگرام جستجو کنید. این قسمت در مورد حکومت سربدارا بود. گفتیم سلجوقی‌ها چطور از بین رفتن، خوارزمشاهی‌ها چطور از بین رفتن، مغول‌ها چطور از بین رفتن و طلوع و غروب حکومت سربدارا چطور اتفاق افتاد. تو قسمت بعدی میرسیم به وضعیت شیعه تو دوره تیموری، دوره‌ای که قدرت گرفتن شیعیان تو عمومیت جامعه بیشتر میشه. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir